أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية الغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اینجوری نیست که یک جبهه به هم ریخته پراکنده باطلی مقابل ما وجود داشته باشه. اگر اینجوری بود اینها به اهدافشون نمی‌رسیدن. وقتی به اهدافشون رسیدن معلومه که از یک نظمی برخورداره، از یک قاعده‌ای برخورداره. شیطان بر اساس اصولی داره کار میکنه، لذا باید اصول شیطان رو شناخت، مبانی شیطان و شیطنت‌هاش رو شناخت. اگر هیچ اصلی نداشت به ما نمیفرمودن که بشناسید دشمنی بر علیه خودتون رو از طریق شیطان. قرآن آیات در ارتباط با شیطان خیلی داره. چرا شیطان؟ چون در همه زمانها این شیطانه که داره رهبری میکنه، این شیطانه که داره مدیریت میکنه، این شیطانه که در برابر مدیریت مقتدر الهی و اسلامی ایستاده، توحیدی ایستاده. همین الان در زمان خود ما، نامه‌ای که امروز مقام معظم رهبری دادن به جوانان، یه بخش‌هایی خیلی دقت برانگیزه برای خود ما هم همینجور. البته طرف بیان مقام معظم رهبری جوانان حالا اروپایی عمدتاً هستند، ولی با توجه به تبیینی که موقعیت اروپا و غرب و جهان اسلام رو مقام معظم رهبری برای جوانان اروپایی کردن، از داخل خود ما خیلی ها باید این وضعیت رو بشناسن، خوب بشناسن غرب چیه، اروپا الان داره چه کار میکنه، نظام سلطه داره چه کار میکنه. این نامه دقیقیه، البته واقعا قابل تأمل، نامه بسیار بلندی هم هست. البته نامه از سر دغدغه و درد لحن نامه کاملا معلومه در بحران نوشته شده، از این فرصتی که تروریست ها در فرانسه حمله ای کردند و بالاخره یه عده بیگناه رو کشتن. بیگناه به این معنا که بالاخره انسان های معمولی رو به خاک و خون کشیدن، از هموطن های خودشون، از هم ملیت های خودشون. یه فرصتی ایجاد شده که این گفتگو صورت بگیره. دشمنان ما از این، اگر خود این کار نقشه اونها نبوده باشه، از این امکان دارن استفاده میکنن. فاصله بین، عرضم به حضورتون که، جبهه اسلام و غرب رو بیشتر کنن، یا امت اسلامی، مسلمانان و غرب رو بیشتر کنن، و این مغایر آموزه‌های دینی ماست. پیغمبر اکرم مبعوث شده برای هدایت نوع بشر، نه فقط برای اونهایی که میپذیرنش. البته انما تنذر من اتبع الذکر، درسته، اما بالاخره دعوت عمومیه. اون کسی بیدار میشه که تابع ذکر باشه، اون کسی بیدار میشه که حقیقت رو بپذیره، ولی بالاخره باید حقیقت عرضه بشه، حق باید عرضه بشه. الان معظم رهبری در این مقام دارن نامه میدن، بعد اونجا دیگه شهر دادن، سوالهایی کردن، مطالبی رو عنوان کردن، شبهه های ذهن جوانان اروپایی رو پاسخ دادن، دوباره به تأمل و تعمق در فرهنگ خودشون و در فرهنگ اسلامی اونها رو دعوت کردن. خب ما دشمن رو یعنی شیطان رو باید بشناسیم عمیقاً و راه‌های نفوذش رو به فرد و جامعه باید پیدا بکنیم، به جهت اینکه تاکنون از این طریق تونسته موفق بشه، به اهدافش برسه. تونسته دیگه، ما که نمیتونیم مخفی کنیم این رو. الان 1460 خورده ساله، ما منتظریم بعد از بعثت پیغمبر اکرم این امر تحقق پیدا کنه و هنوز نکرده. در بد و امرم وقتی این قدرت تحقق پیدا کرد، اومدن راه رو منحرف کردن در امت، با همین فتنه نفوذ کردن شیاطین جنی و انسی، که دیگه شما آیات مکرر قرآن به این اصل اشاره میکنه. و بعدم خدا این ابلیس و شیطان رو و کارش رو در ادیان گذشته، در اقوام گذشته دائم مثال میزنه. قوم‌های متفاوتی هن. از خود حضرت آدم و حوا شروع میکنه خدا گفتن که مؤثر در انحرافش و بیرون آمدن از بهشت شیطان بود، تا اقوام دیگه باز شیطان، امروز هم شیطان، بعدش هم شیطان. پس باید شناخته بشه، عمیقاً راه های نفوذ شناخته بشه. داشتیم اینها رو بررسی میکردیم، چند تا بستر نفوذ شیطان یا راه نفوذ شیطان. یکی شک و تردید بود، جدایی از اطاعت از ولی بود، بحث غفلت بود که الان به غفلت رسیدیم، داشتیم تو موضوع غفلت با هم صحبت میکردیم، اینکه شیطان چگونه از این غفلت استفاده میکنه. این آیه قرآن شاید اشاره به این معنا هم باشه، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بحث فریفتن، یکی از نتایج غفلت فریفته شدنه، گول خوردنه. آدم غافل گول میخوره، غفلت باعث فریفته شدن میشه. خدا به فرزندان آدم میفرماد که خیلی این جمله صریح، بچه های آدم یا بنی آدم. بنی آدم یعنی کی؟ یعنی همه، موحد و غیر موحد، مسلمان و غیر مسلمان، همه. یا بنی آدم، چه 1000 سال پیش، چه 2000 سال پیش، چه 30000 سال پیش، چه 30050 سال آینده. بنی آدم اطلاق عجیبیه، یعنی تا قیامت بنی آدم. مراقب این اصل باش، کجایی هستی؟ عربی، فارسی، ترکی، هر چی هستی، چه دینی داری، هر دینی داری، کی داری زندگی میکنی، هر کی داری زندگی میکنی، هر کجا زندگی میکنی. بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، مراقب باشید که دچار فتنه شیطان نشید، مفتونتون نکنه شیطان. هم بگو دل باخته، هم بگو گول نخورید، هم بگو هر چی میخوای تعبیر کنی، فتنه رو تعبیر کن. بعد میفرماد کما اخرج ابویکم من الجنه، همین باعث شد که پدر و مادر شما از بهشت اخراج بشن. فکر نکنید شما بری هستید، اتفاقاتی که برای آدم و حوا افتاد بعد از اخراجشون الله خدا میشموره. این به خاطر شیطان بود. اینا مفتون شدن، اینا گول خوردن. تو روایت شریف امام کاظم علیه السلام این بود که کسی قوی تره در برابر شیطان و نفوذ شیطان که معتصم به الله باشه. اعتصام به الله باعث میشه که شما قوای درونیت نسبت به قوای درونی شیطان بیشتر باشه، اگرچه شیطان عمرش از من و شما خیلی بیشتره، کار کشته تره. پدر و مادر ما آدم و حوا رو تونسته گول بزنه، ولی قوای درونی شما میتونه از قوای درونی شیطان بیشتر باشه در تقابل، در مقابله، در مبارزه. چرا؟ چون شما با اعتصام به الله قدرت خدا رو دارید، قدرت خدا رو دارید، نه چون آدمید. آدمم گول خورد، نه چون آدمی میتونی مقاومت کنی. آدمم گول خورد، چون به خدا وصل میشی میتونی مقاومت بکنی. خب امیرالمومنین علیه السلام، غفلت زلالت میاره، گمراهی میاره. غفلت ضد الحزم. آدم غافل مثل یه مرده است. حزم یعنی اون بیداری، اون بهوشی. غفلت باعث این مستی میشه. فرمود زاد دل غفلت بل یقظه. به خود بیا تا از غفلت بیرون بیایی. غفلت باز در آیه قرآن ان الذين لا يرجون لقاء انا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. میفرماد میدونی چرا دچار غفلت میشی؟ عوامل ایجاد غفلت یکیش رفتار شماست. آدم ها همینجوری خوابشون نمیبره، یه چیزی زده الان خوابش برده. رفتار آدم هاست توی این آیه کریمه. بعضی از رفتارهای ما باعث میشه ما غافل بشیم، غافل بشیم. مثلا میفهمم با اهل دنیا خیلی ننشین، میفهمم هر چیزی نخور، بر اساس نفست عمل نکن. اینا همه رفت عمله بر اساس نفس، بیداری که ایجاد نمی کنه، غفلت میاره. لقمه غفلت میاره. بعضی گفت و شنودها، لهویات، لغویات غفلت میاره. تمام زندگیشو بعضی وقتا، بعضی تمام زندگیشونو به بازی میگذرونن. نمیبینی تا وقت بیکاری پیدا میکنه زودی شروع میکنه بازی کردن با موبایل، با هر چیز دیگه بازی میکنه. وقتش رو به بتالت میگذرونه، تلف میکنه. غفلت یعنی این، غفلت میاره. رفتار موجب آمدن غفلت میشه، چون رفتار شما اگر ذکر نباشه، اگر شما رو به خدا مشغول نکنه، حتما از خدا دور میکنه. اینجوری نیست که اگر به خدا مشغول نشه به یه امری غیر از دشمن خدا مشغول شده. نه، اگر به خدا مشغول نشی تو از خدا دور میشی. زندگی اینجوریه، مثل سربالاییه. تو اگر خودتو رها بکنی، خلاص بکنی، سر جای اولت وای نمیستی، برمیگردی. برمیگردی تو سربالاییه، ما دنیا سربالاییه. فرماد حق اینه، سربالاییه. بعد سختی طی کنی، مسیر رو بری به مقصد برسی. اگه خودت رو رها بکنی سر جای اولت وای نمیسی، مطمئن باش هر چی میگذره داری بر میگردی. تو دنیا همه عوامل دست به دست هم میده تو ما رو برگردونه از جایی که هستیم. لذا اگر تو ذاکر نباشی غافلی، غافل باشی گمراهی. همه اون کلام امیرالمومنینه دیگه، غفلت زلالته. هر روز تو نماز داری میگی خدایا من جز زالین نباشم. نمیشه که من تو زندگی عوامل غفلت رو تو زندگیم بیارم بس سر نماز میگم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدا میگه منو مسخره کردی یا خودتو، تو چی میخوایم من؟ تو با رفتارت موجبات غفلتتو فراهم میکنی، غفلتم زلالت میاره. بعد اومدی من میگی نذار من زال بشم، گمراه بشم. خوبی رفتارت گمراهی میاره. با دعا که همه چی درست نمیشه، رفتار رو باید درست کرد. مأواهم النار بما کانوا یکسبون، غفلت نتیجش جهنمه. بعضی میگن گناه که نمی کنیم. ببین غفلت تو رو میکشه به جهنم، غفلت تو رو میکشه به جهنم. مکروه ها انسان رو وادار میکنه به گناه های سبک، گناه های سبک انسان رو کم کم وادار میکنه به گناه های بزرگ. بعد گناه های بزرگ گناه گناه میاره. شنیدی اینجوری؟ ازا توصیه میکنن تا گناه کردی همون موقع توبه کن. آقا من 100 بار گناه کردم همون موقع توبه، اب نداره باز اگه گناه کردی همون موقع توبه کن. بذار همینجا قطع شه، بذار همینجا قطع شه تموم شه. من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. تو اگر هدایت بشی که حالا اگر زال و گمراه بشی خسارت، یعنی اون چیزی که داری رو از دست میدی، هرچی جمع کردی رو از دست میدی. خب من حالا به اندازه کافی گریه کردم، به اندازه کافی سینه زدم، به اندازه کافی انفاق کردم، به اندازه کافی چه کار کردم. یه رانندهی بود ما رو داشت می آورد طرف قم، مسیری ما رو سوار کرد، بعد داشت صحبت میکرد و اینا، گفت من انقدر یتیم دارم غذا میدم، انقدر نمیدونم چیکار دارم میکنم، انقدر چیکار میکنم. داشت حالا سوال میکرد از کم و کیف و بالا و پایین و این حرفا، درآمدم انقدر ازش خوب بود، این کارا رو هم دارم انجام میدم. گفتم خوب الحمدلله اینا. بعد نزدیک قوم که رسیدیم شاید گفت ولی من یه عیب کوچولو دارم، الان نمیدونم عیبه ها ولی بالاخره اینه دارم، یه عیب کوچولو هست. گفتم چیه؟ گفت نماز نمیخونم. اصلا همینجوری موندم، چرا نماز نمیخونی؟ به مسن بود، 60-70 سال سنش بود، من نماز نمیخونم. اصلا این همه من دارم الان خدمت میدم، این همه دارم. گفت من انقدر آدم کربلا فرستادم، انقدر آدم مکه فرستادم، خود دیگه بنز کافی دارم، حالا مثلا یه دور کد نماز مثلا میخواد بر من چکار کنه؟ حالا خواستی به این بگی تو صلات عمود و دین و کن، مثلا این خیلی به دین کاری نداره، اصلا به دین کاری نداره. خب بابا تو اعراض از ذکر خدا باعث خسارت تو میشه. خسارت یعنی اون چیزی که جمع کردی همش به میبره، چیزی دست دیم مونه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خب ما قرار دادیم جهنم کلی انسان و جن رو در خودش ببلعه. به کلی از جن و انس میگیم برید جهنم. چه ویژگی هایی دارن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعیون لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل. چرا؟ اولئک هم الغافلون. اونایی که گوش دارن نمیشنون، اونایی که قلب دارن با این قلبشون درک نمیکنن، اونایی که چشم دارن با چشمشون نمیبینن. گفتیم همه اینا رو ببرن جهنم. چرا؟ چون اینا ریشه تمام این بدبختیاشون غفلتشونه. اینقدر غفلت خطرناکه، اینقدر بهوش بودن مهمه. بهوش بودن مهمه. موسیقی تو رو غافل میکنه، غافلت میکنه. چرا؟ چون موسیقی مدیریت ذهن و روحه. میشین نوار گوش میده، سی دی گوش، نوار که دیگه نیست، سی دی گوش میده، فلش گوش میده، چه میدونم، موسیقی گوش میده. خب این تو رو غافل میکنه. چرا غافل میکنه؟ به خاطر اینکه تو رو میبره توی یه عالم دستساز دیگر، که این عالم دستساز رو یکی نشسته برای طراحی کرده. اون کسی که نشسته برای تو طراحی کرده این نغمه ها، این نوت ها رو، داره روحت رو با این نوت ها مدیریت میکنه، ذهنت رو با این اشعاری که حالا داره خونده میشه مدیریت میکنه. خب این ذهن و روحت رو داره یکی دیگه مدیریت میکنه. تو از اون چه که باید باشی، یعنی ذاکر حق باید باشی، تو که الان باید به فکر خودت، حقایق زندگیت، به فکر خدا، به فکر زندگیت باشی، غافل میشی. خب قساوت میاره موسیقی، قساوت میاره موسیقی. تو فرهنگ غرب یکی از پایه هاست دیگه. شما ببین چه خبره، با موسیقی چه کار میکنن، با روح این بچه ها چه کار میکنن تو غرب، با روح نوجوون ها، جوون ها چه کار میکنن تو غرب. بعد یه حرفی میبینی نتیجهش چی میشه؟ داعش از دل غرب بیرون میاد، کلیدش تو عراق زده شد، اما این همه جوانان اروپایی به قول امروز نامه آقا فرمودن که اینا اگه قرار باشه اسلام یه چنین مولودی داشته باشه، بچه تاریخ اسلام از این توحش ما نداریم. چون تو تاریخ اسلام بیارید ببینید ما تا حالا مسلمان ها با همین کارا رو کردن که شما میکنید. برید اینو توی ریشه فرهنگ و زندگیتون در غرب برید اونجا جستجو کنید ریشه مسئله کجاست. غفلت ایجاد در غرب، غفلت ایجاد میکنن. وقتی غفلت ایجاد کردن، قساوت میاد با غفلت. لهم قلوب لا یفقهون، اصلا درک نمی کنه. تو نمیتونی با داعشی ها حرف بزنی، او تو دل نداری. یعنی چی؟ اعیان لا یبصرون بها، چشم داره نمیبینه، چشم داره نمیبینه، نمیبینه داره جنایت میکنه. آقا فرمود شما فرانسوی ها چند روز حالا اینجوری شدید؟ فلسطین چند ساله؟ 70 سال این وضعیت رو داره، بدتر از شما هم هست. هم عمق فاجعه بیشتره، هم وسعتش بیشتره. حسن اومدن از خونه بیرون کردن، صابخونه شدن. خب شما این رو نمیبینید، تروریسم دولتی رو نمیبینید. غفلت باعث میشه چش داشته باشه نبینه، چش داشته باشه نبینه، گوش داشته باشه نشنوه. فریاد و ناله و حق طلبی این همه مردم مظلوم دنیا رو نشنوه. جوونه نمیشنوه، غفلت نمیذاره بشنوه. اولائک کل انعام بل هم ازل. چهار پاها مثل گوسفندا نیستن، خر و اولاغ و قاطر و اینا مثل گوسفندا نیستن. گوسفند یه چوپانی داره، همه دنبال او میرن، اجتماعن با همن. چوپان کارش کار سختیه، ولی چون گوسفنده کارش سخت، خیلی سخت نیست. اگه قرار بود گله الاغ ها رو بخوان بچرونن تو بیابون، اصلا نمیشد. اونا مثل گوسفند نیستن. گوسفند حرف میشنوه، حالیشه. بزو دیدی گله بز داره میره، شما گله های بز رو نگاه بکنی، یه بزی اون جلوتر از همه بزرگتره. چوپان هم نیست، یه بزه. اون میره هر کجا اون میره همه میرن. امام صادق هر وقت میخوان بگن ما یار نداریم، گله رو نشون میدن، چون خاصیت گوسفند و بز و اینها اینه، حرف میشنون، یعنی اطاعت میکنن. انعام اینجوری نیستن، چارپاها سرش میزن پایین، همینجوری میرن. عینت هز هبون عینه یو تاهو بکم کل انعام لا وجوه کم. اونهایی که از ولایت جدا میشن، امام حسن عسکری میفرماد مثل این خر و الاغ و قاطر میمونن که همینجوری. اینا را حتما باید که یه افسار دستش بگیره بدنه تو سرش تا کار بکنه. یه چیزی مثل همون مستی، غفلت، این بلا رو سر آدم میاره. قلب دارن درک ندارن، چش دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، مانند چارپان. اولایکه همول غافلون، در اثر غفلت به اینجا رسیدن. غفلت عواقب عجیب و غریبی داره، روایات متعددیه. یکی فساد عمله، میفرماد ایاک و الغفله فان الغفله تفسد الاعمال. میاد تو هیئت سینه میزنه، بعد میره، خیلی جاها اینجوریه، قم حالا یک کمی کمتر و ایش از مثلا تهرانی شاید خیلی بیشتر، میاد هیئت سینه میزنه، عزاداری میکنه، خب میاد توی فضای خوبی و استفاده بره، یعنی میره یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، میاد تو قهوه‌خونه تا صبح، سعی میکنه همه چی رو فراموش کنه. بعد بهش میگی تو چی کار میکنی؟ حالیش نیست، داره چه بلایی سر خودش میاره. غفلت. خب بابا جان، تو که رفتی اونجا به غفلت اوقاتتو گذروندی، بعد از هیئت چه اتفاقی میفته؟ تفسد الاعمال، تو هیئتتو از بین میبری، فاسد میکنی. آقا میوه بعد از غذا نخورید. چرا؟ چون فاسد میشه بعد از غذا. میوه بخوری خاصیت میوه از بین میره، تو معده فاسد میشه. عملو میخواد از بین بره خاصیتش، غفلت از بین میبره عملو. عروسی چقدر کار شایسته ایه، مثلا سنت پیغمبر اکرم، دستور خداست، نمیدونم خدا براش کلی برنامه داره برای یک ازدواج. یعنی میبینید عروسی رو چنان به غفلت سپری میکنن، هیچی ازش که در نمیاد، هیچی آخرش میگی یا یه قمه میخوره میمیره، یا مثلا دعواشون میشه، یا یه بلای سرشون میاد. تفسد الاعمال، من غلبت علیه الغفلت و ما تقلبو، مثل همون قصاوت اینجا، مثل همون آیه کریمه که فرمود قصیم میشن. اگه غلبه کنه غفلت بر انسان، قلب انسان میمیره. چقدر این هیئت، چقدر مجالس ذکر مهمه تو زندگی، اینکه نمیگذاره ما قلبمون بمیره، که نمیگذاره هیئت توسل ما قلبمون بمیره. چون فرمود شما وقتی میاد تو مجالس ذکر، باعث میشه قلبتون جلا پیدا بکنه، زلال بشید، تعطف پیدا کنه قلوبتون. شما که با امام حسین ارتباط دارید، میفهمید محبت یعنی چی، خشم یعنی چی، دل دارید، متوجه میشید. لذا نگو محال ندارم، امشب خستم، هیئت برم هیئت نرم. نه، به این حرفا چیه؟ بگو باهمشم برم هیئت، من باهمم درمان، دارالشفاست مجلس ذکر اهل بیت. قلب رو صیقل میده. فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب، قلبتون رو زنده میکنه. همین که شما الان دارید روایات میشنوید، بیشتر از اون که ذهنت استفاده کنه مطلب یاد بگیری، قلبت داره الان بهرهشو میبره. حالا بعدا انشاءالله قیامت با هم سر حساب میشیم. قلب، چند تا قال صادق، قال الباقر، قال علی، قال رسول الله، قال الله میشنوی، همین شنیدنش قلب رو احیا میکنه. غفلت باعث میشه آدم قلبش بمیره. قلب بمیره، آدم دیگه هیچی نداره، نه درک داره، نه احساس داره.
که خدا از غفلت بترسیم، نه به خاطر نفوذ شیطان، به خاطر اینکه غفلت خاصیتش اینه. حالا یه آدم قسی القلب، بی احساس، بی منطق، بی خرد، که عقل تو زندگی این، خب این آدم حالا شیطان میتونه فریبش بده یا نه؟ خب معلومه دیگه، راحته دیگه. شیطان از چالش قلب استفاده میکنه، از نرمی خاکریز غفلت استفاده میکنه. آقا توی توصیهاش به ما همین بوده، آفت مبسیجی ها فرموده که هیچ غفلت. راست میگه آقا، راست میگه، به حضرت عباس راست میگه. یادش بخیر. چقدر قلب زلال بود. ما نوجوان بودیم، 4-5 نفر نوجوان بودیم، مثلا میرفتیم یه جای هیئت، دهه های محرم، سه دهه سفر، از این هیئت به اون هیئت، از این هیئت به اون هیئت. بعد جالب بود، هیئت که تموم میشد، دومین سومین هیئتمون شب تموم میشد، آخر شب میخواستیم برگردیم خونه، دیگه داشتیم تو مسیری که برمیگشتیم خونه، تازه اون موقع، حالا بگذاریم که تو هیئت چجوری شهید سید مصطفی زجه میزد، هیچی، تازه اون موقع مصطفی برمیگشت میگفتش که شهید سید مصطفی صفوی، میگو داداش روزه بخون. گفتم الان از صبح تا حالا تو روزه ایم، تو هم که خودتو کشتی با گریه ها، چه قلبیه، چه روحیه. الان بعضی همون انقدر قلب همون قساوت پیدا کرده، مثلا اگه امشب سیر گریه کنیم، تا یکی دو سه شب دیگه گریه نداریم، مثلا شاید هیئت هم نریم، یه کارهای دیگه میگیم، خب حالا یه کارهای دیگه هم واجب برام انجام بدیم. یا ایام عذاب اهل بیت، ایام عذاب اهل بیت، خب ببین یه دل میخواد که این آدم منعطف بشه دیگه، خب دل نداره قساوت دیگه نداره. شبای زمستون به این بلندی، شما همین الان پاشید تو قمی دور بزنید، ببین چند تا پرچم بالاست، چند تا هیئت هست. آقا همه رفتن کربلا، ولم کن تو روز عباس، همه کی کربلا نمیرن که، به این ترافیک تو قم بعد از دوره ما چیه، چند درصد رفتن؟ مردم دارن زندگی میکنن. بله تعدادی از حیاتی ها و خوبا و حزب الله ها و غیر غیر زالک رفتن، یه تعدادی، ولی همه که نرفتن. دو شب دیگه اربعینه، دهه دوم سفره، و تو مسیر اخونه تا اینجا چند تا تابلو هیئت و پرچم و تکیه و صدای روزه و اینها میشنوی؟ میگو تازه اون موقع روزه بخون. بعد ما هم پشت بار نیسان 4-5 تا خادم بودیم برای هیئت کارامونو که تمام میکردیم، شب آخر شب برگردیم خونه، دیگه میشد ساعت 2-3 شب، ظرفا رو بشوریم و نمیدونم غذای فردا رو آماده کنیم و چیکار کنیم و چیکار دیگه. باید خیلی آدم خسته باشه، کوفته باشه، یه ساعت خورده ای باید تو بار ماشین بودیم. زمستون تابستون شروع کردیم، تازه پشت وانه شروع کردیم، تازه روزه خوندن، تازه شیرین ترین اشک ها اشک های موقع رفتن خونه بود، نه اشکای تو هیئت، تو هیئت جای خود. چقدر آدم قلبش باید زلال باشه اینجوری باشه. جب هم همینجوری بود، صبح قبل از نماز صبح اینا یه شکم گریه میکرده، نمون آجاتشون و اینا، صبح نماز صبح، بعد نماز صبح من عاشورا میخوندم، عاشورا خودش یه روزه داشت، یه گریه، بعدش تو صبحگاه میدویدیم و دوباره بعد از صبحگاه وقتی برمیگشتیم به سمت چادرا تو کرخه، تو خود این مسیر برگشت حتما باید یکی میخوند، یعنی تو حق گریه بچه ها، بچه ها از صبحگاه برمیگشتن تو چادرا، قبل از ظهر می اومدن میگفتن مثلا فلانی، ما تبلیغات بودیم توی اون گردان، میگفتن فلانی نواری چیزی بذار، دوباره یه نواری میذاشتی، یهو گریه میشد، ظهر میشد، ظهر نماز، بعد از نماز تازه اخوی منبر میرفت، حالا منبر روزه هم داشت، دوباره گریه، بعد از ظهر دوباره ملت پا میشدن میرفتن چادراشونو تا بعد از ظهر تا عصری، عصر دیگه دوباره تشنه گریه. چه قلبی دارن اینا، قلب که زنده باشه اینجوری میشه. آدم که قصی باشه بابا ول کن دیگه. بعد میشه تازه غروب، غروب تازه ما نوار مناجات میذاشتیم، یه نوار چیزی مثلا تیت عاشورایی، چیزی که بچه ها آروم آروم گوشه براخره محوطه و اردوگاه و کجا و کجا برن هر کی خلوت کنه برای خودش. صدای عاشورا یا مناجات شعبانیه یا چیزهای دیگه بیاد. بعد شب میشد، شب دیگه نماز مغرب و عشا، دیگه نماز مغرب و عشا بود دیگه، بعدش باید حتما یه سخنرانی و عزاد. هر روزا نه محرم و سفر. بعد که عزاداری تو حسینیه تموم میشد جمعی، اینا میرفتن تو چادراشون. تازه تو چادراشون دوباره بعد از شام قبل از خواب و خاموشی و اینا دوباره میبینی چادرا گله 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 برای خودشون هیئت دارن، دوباره دارن روزه میخونن. چند تا روزه میشد؟ این تو یه روز 5-6 نوبت روزه بود هر روز. هیچ وقت هم اینا آقا زیاد بشه قساوت بشه. چی میفهمی تو؟ اصلا آدم وقتی که قلبش زلاله همش هی دنبال یه فرصت میگرده، دنبال یه بهانه میکرده بشین عشق بریزه بسوزه. تازه اون موقع میفهمه مصائب یعنی چی. آدم های قسی القلب روزه میشته من اصلاشون خورد میشه، حساش خورد میشه، یه چیزی بذار حواسمون پرت کنه. غفلت فیها تکون قساوت القلب، اونجا ما تقلب و اینجا قساوت القلب. غفلت اینه دیگه. چی؟ دوام الغفلت یعمل بصیره. الان یکی از مشکلات دیگه ما جوونا و بسیجی ها حزب الله یا چی بود آقا فرمود توی هفته بسیج؟ بصیرت، اولویت ها، اولویت ها، یکی از اولویت های ما بصیرت بود. بصیرت از دست میره وقتی که آدم زیاد غافل بشه، دوام پیدا کنه غفلت، دوام پیدا کنه، چارش نکنی، درمانش نکنی، بصیرت رو از دست میدی. بصیرتمون انقدر از دست میره اتفاقی میفته که الان افتاده دیگه تو فضای سیاسی کشور. چه اتفاقی افتاده؟ آقا فرمود که آقا این قصه تحریف امام رو بیایید تو میدون، مردم نگذارید این سیلی محکمی میخورید، اگر چنین بشه چنین بشه. اینقدر محکم یک ساعت و نیم آقا تو چهارده خدا راجع به تحریف شخصیت امام صحبت کردن. بشید ببینیم کو الان موجش کو کی داره اینو. آقا فرمود بازخوانی شخصیت امام بکنید، همه نخبگان، فرهیختگان، نمیدونم چه همه رو بید. الان شما تو سایت ها رو بگردید ببین، همه هم یکی یه دونه سایت دارن، یه خبرگزاری دارن، یه نمیدونم چی دارن. بید دوما کنید. اولویت ها هم با اولویت های ولایت متفاوته. آقا فرمود بی بصیرتیم به خاطر مشکل در بصیرته. تو فتنه 88 هم آقا فرمود مشکل بصیرته. 94 هم آقا داره میفرماد مشکل بصیرته. خود داره میه دیگه چیکارش کنم؟ ما مشکل بصیرت رو درستش نکردیم. چرا؟ چون قبلش آقا فرمود آفت غفلت رو داریم. منتها دیگه آقا بعدن نفرمود که بابا غفلت ارتباطش با بصیرت چیه. اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، فرمود بصیرت تو کور میکنه، از بین میبره غفلت، نمیتونی دیگه حقایقو ببینی، نزا غافل بشی، نزا از خدا غافل بشی. بابا الان بچه حزب الله یا میان آقا حرفشون اینه دیگه، ما هر کجا میریم اینو میگن. آقا ما چکار کنیم؟ میخوایم تحلیلامون تحلیلای درستی باشه. ما فلان موقع انتخابات فهمیدیم اشتباه کردیم، فلان موقع قصه فهمیدیم اشتباه کردیم، فلان موقع جریان فهمیدیم اشتباه کردیم، لیدر ما اینجوری گفت فهمیدیم اشتباه کرده، ما میخوایم درست تحلیل کنیم چکار کنیم؟ خب راهش اینه، غافل نباش، غافل نباش. غفلت تو باعث میشه بس تو از بین ببری. بصیرت رو یه بار آقا فرموده صد بار بگه. فرمود بابا بصیرت یعنی باز شدن چشم دل آدم به حقایق، باز شدن چشم دل آدم به حقایق. شما وقتی دوچار غفلت میشی کور میشی، چشم دلتو کور میکنه. یعمل بصیره. به خدا دیگه سعی کردم تلویزیون نگاه نکنم برای این قصه اربعین. داغدار میشه آدم. پخش مستقیم امروز ساعت نمیدونم چند بود، صبح بود، پخش مستقیم کربلای معلا کنار حرم حسین نشسته. آدم از این طرف دلش نمیاد، خب جا موندیم نتونستیم بریم. خب نمیدونم، من برای خودم توجیه ندارم. یا آقا من خادم این هیئتم، الان دارم میبینم عده زیادی از دوستان هیئت نمیتونن برن کربلا. خیلی از بچه های هیئت زندگی اهل بیتیشون رو با هیئت بستن. میشه کاری نداره برای من؟ از خدا ببس در هیئت رو ببندم باشم بیم کربلا. ما که فقط اینجا سخنرانی نمی کنیم، ببندیم باشیم بریم کربلا. حالا اونجا چقدر آدم میتونه تکلیفش رو انجام بده، اینجا مسئولیت به عهده. خب چیکار کنیم؟ آدم وقتی نمیره آتیش داغونه، بعد میخواد بشینه پای تلویزیون ببینه یه آرامشی پیدا کنه، یه نمیدونم. بالاخره میگه چون که ما را نیست کام او، عشق بازی میکنیم با نام او. یه دفعه آقای روحانی بزرگوار کارشناس میاد فلسفه اربعین رو از رو زیارت اربعین تشریح میکنه. میاد میگه امام حسین علیه السلام همه چی رو میبره تو عشق و محبت. ببینی امام حسین علیه السلام کشته شد این موج محبت ایجاد بشه، این موج عشق و اینها، این اثرات کشته شده. چرا دروغ میبندی به امام حسین؟ آشیخ اصلا محبت و خدا میفرماد ما قبل از ولادت شما به شما دادیم. داری زیارت میخونی، متن رو میخونه، ترجمه خودش رو میکنه. لیستنقض عبادک من الجهاله، استنقاض یعنی اون نوری که تو به وسیله اون نور بصیرت داشته باشی، حقایق هستی رو بفهمی، از جهل حاکمیت طاغوت بیرون بیای، برید سمت حکومت حق. یک کلمه آدم میشنه اول تا آخر حرفاشو میشنوه، یک کلمه خونه امام حسین رو ربط نمیدن به حاکمیت اسلام. خب اگه همه چی اینه بچه امام زمان نمیاد؟ 20 میلیون بیشتر میخواد امام زمان. آیه امام حسین کشته شده برای این ابراز محبت فقط، بچه امام زمان نمیاد؟ پارسال 18 میلیون یکی بره به امام زمان بگه آقا من یار نمیخوای، اینا دیگه اینا الان به کمال رسیده خونه امام حسینه. بابا به حضرت عباس محبت و عشق همه چیز نیست. تو نشستی کنار حرم امام حسین، پخش مستقیم شبکه یک سیما میاد. همین که اینها میان تو اینجا قرار میگیرن، بعد این حال و هوای اینجا مصیبت های اونجا رو تو ذهن آدم زنده میکنه. و فلسفه زیارت اینه. بی امصاف. تو زیارت نامه داری میخونی، داری شرح زیارت نامه میدی. بزل مهجت حوفیک، تو زیارت نامه اربعین داری میخونی. میگه امام حسین کشته شد تا ما زندگی هامونو درست کنیم. خب آره خوب خوب خوبه خوبه، چیه زندگی رو درست کنی؟ هیچی. تو زندگی هامون زندگی خوبی داشته باشیم، اسلامی داشته باشیم، گناه نکنیم. قیام امام حسین به خاطر این بود که ما تو زندگی هم گناه میکردیم فقط. مشکل این بود. خیلی اونا که با امام حسین نیومدن اهل گناه بودن. اسم ببرم پاکتر از اون آدم ها میتونستی تو مدینه پیدا کنی؟ کجای خطبه های امام حسینه که این گناه من اینجا کشونده، یا من آمدم تا تو جامعه اسلامی گناه نباشه؟ اومده امام حسین میفرماد بابا یزید حاکم اسلامی، اهل فسق و فجوره، این نباید حکومت کنه. تو نباید حاکمیت یک گناهکار رو بپذیری. فضا کاملا یک فضای سیاسی عمیق. امام حسین جهاد فی سبیل الله کرده. بابا جهاد فی سبیل الله اسمش روشه. کلیپ میسازه محبت صرف، کات میکنه اصلا، کارشناس میاره محبت صرف کات میکنه، اصلا هیچ چی دیگه نمیگه. مقام بابا شما که حزب اللهی هستید کمرتون بزنه. مقام معظم رهبری فرمود 40 باید از این فضای 40 استفاده کرد. دغدغه اصلی اسلام که تشکیل نظام حاکمیت جهانی اسلامی است رو به گوش هم دیگه برسونیم. خب شما که حزب اللهی هستید که، خب این آقا داره میگه، این که من نمیگم که. ما توی این کلیپ ها، توی این برنامه ها، توی این شاید تو چند تا از ابیات بعضی از مدها که میخونن یه چیزایی هست، ولی تو مقام تبیین نیست. تو رو حضرت عباس نگاه کن، خدا دلهای این مردم رو جذب کرده، خدا اینا رو کشونده آورده تو این بیابون، خدا به اینا زلالی داده. خب بابا بیا قدم آخر رو بردار، به این برسون که مسئله اصلی چیه تو قیام امام حسین. خدا قدمش رو برداشته، نوبت توه دیگه. دوام الغفلت یعمل بصیره. غفلت وقتی ادامه پیدا بکنه تو بصیرتت کور میشه، نمیتونی حقایق رو ببینی. الا ها چقدر این روایت رو همیشه میخونه، بازم این بار خود تو جمع بسیجیان، لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. اول بصیرت، بعد استقامت در میدان مبارزه. امام زمان اینه، یا آقا این راهپیمایی 40 تداعی کننده امر فرجه. خب امر فرج شاخص داره، بصیرت و استقامت در مبارزه. خب الان بعد از این راهپیمایی اینو استفاده کنی. الان بیا به زائر بگو آقای زائر، خانم زائر، باید اهل بصیرت حقایق هستی رو دقیق ببینی. دشمن رو الان باید شناخت، یزید زمان رو باید شناخت، حسین زمان رو باید شناخت، باید برای حاکمیت اسلامی کار کرد، برای نابودی حاکمیت استکبار باید کار کرد. خب باید این حقایق بگی. اگه میگیم 40 میخواد زمین ساز ظهور بشه، اینجوری میشه. کجا نوشتن؟ والا من ندیدم، من شاید باشه، من ندیدم. کجا نوشتن؟ علائم ظهور محبت مردم به اهل بیت. میفرماد من نتولى الله ورسوله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خب ولایت علامت غلبه حزب الله یعنی ظهوره. حالا ولایتو بیار عقب، بیا دو سه آیه عقبتر توضیح میده این چیه. یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله قوم یحبهم ویحبونه. یکی از علائم ظهور اینه که در یک انسانهایی عشق به خدا و عشق خدا به اونها فوران میزنه. یک، عزلتن علی المؤمنین، تواضع در برابر همه مؤمنین. دو، عزتن علی الکافرین. خب اینا شاخصه های ظهوره، اینا شاخصه های ظهوره. خدا دیگه صریح تر از این چی بگه؟ اینم روایت، لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. اهل بصیرت باید تو بصیرت ظاهر کار کرد، حقایقو بفهمه، غافل نباشه، از غفلت ظاهر بیرون بیاد. آقا میشه ظاهر غافل باشه؟ خب بابا میشه دیگه. شما ظاهر غافل نیدی؟ تو راهپیمایی میری ظاهر تشیع لندنی ندیدی؟ خب میشه ظاهر غافل باشه دیگه، از حقایق و دردها و دغدغه های اصلی غافل باشه دیگه، میشه دیگه. باید این غفلت رو بین برد، باید بصیرت رو خب باید کار کرد براش. اصلا زیارت فلسفهش اینه. اکتوب امام حسین بنویس، اکتوب لی عطای تو کله اجد در میثاق، من آمدم پیش تو برای اینکه تجدید میثاق کنم. تجدید میثاق چیه؟ تجدید میثاق با امام حسین یعنی چی؟ تو رو خدا تو زیارت ها ببینید چیه. باز زیارت عاشورا، همین الان عاشورا خوندین. و تو زیارت عاشورا چرا میگی سلمون لمن سالمکم حربون لمن حاربکم الی یوم القیامه؟ خب یعنی چی؟ بحث سلم و حرب. میفرماد القفلت و تکسب الاغترار. تو قافل باشی قفلت باعث میشه گول بخوری. نه من گول نمیخورم. قافل بشی گول میخوری. قافل باشی گول میخوری. قافل باشی گول میخوری دیگه. جنایت کرده، فضاحت به بار آورده، غفلت باعث میشه آدم گول بخوره. الغفلت و تکسب الاغترار و تدنی من البوار. غفلت باعث میشه تو زود بیچاره بشی، زود هلاک بشی، باعث میشه تو به نابودی و هلاکت زود رس. غفلت. بفرمایید بگردید. ما محلمون تو تهران 4500 تا شهید داره، قبلا هم براتون گفتم. دستگلای یکی بهتر. یعنی از شهر قم در زمان جنگ بیشتر شهید داره. شهر قم من پرسیدم گفتن 3500 تا، استان قم 6000 تا. اون محله جنوبی تهران، جنوب غربی تهران یه محله است، ناحیه 17ش، محله ابوذر، همون جایی که مقام معظم رهبری مجروح شدن، منطقه جنوبی. توی اونجا 4500 تا شهید داره. بعد وقتی کار نشه توی این محله، الان وضعش خیلی، این محل خراب شده، خیلی خراب شده. بعد اونجا شما هر وقت میای میبینی هر چند وقت یه بار یه بنر خورده، تون 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 سر کوچه ها، سر محله ها یه بنر: جوان ناکام، 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 بچه محله حلالش کنید، بچه محله چی، تون 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 تون، هلاک شدن، یا با دارو مارو هلاک شده، یا با چاقو و قمه هلاک شده، یا تو این گروه های قاچاق و فلان بوده، هلاک شده. غفلت هلاکت زودرس میاره. این اگه میخواست گناه بکنه حداقل یه 40-50 سال گناه میکرد. هلاکت زودرس میاره. اینم مال امیرالمومنین. الغفلت و تکسب الاغترار و تدنی من البوار. جای دیگه فرمود باز امیرالمومنین: فیالها حسرتن علا کل ذی غفله ان یکون عمره علیه حجه و ان تؤدیه ایامه الی الشقوه. یا حسرت، یا حسرتا، کسی که غافله دچار حسرت میشه، از دو ناحیه میخوره، عمرش پس فردا یقشو میگیره. تو چرا منو تلف کردی؟ چرا؟ عمرش هرچی هم که میگذره به شقاوت و بدبختیش افزوده میشه. بعضی وقتا چه جرأتهایی آدم پیدا میکنه. جرأت میخواد وقتی آدم عمرش رو تلف میکنه. چون ببین فهمو انا لله، ما مال خدای، یه جنسی به تو داده خدا، چش داده، گوش داده، دست داده، پا داده، اینا رو همه رو خدا داده دیگه، امانت داده میگیره. یه عمری هم داده، اون عمرم مال خداست. ما وقتی من مال خدام، عمرم مال خداست دیگه، مال من که نیست. انا لله، من خودم مال خدا، مال دیگه زمانم، عمرم مال خودمه. بعضیا میبینی خیلی راحت خود فروشی میکنن. تو مگه مال خودتی خودتو به تاراج گذاشتی؟ وقت تو به تاراج گذاشتی، جوانی تو به تاراج گذاشتی، سرمایه تو به تاراج، قدرت تو به تاراج گذاشتی، میمال خودتی. پس تو پس بعدو میخوای چیکار کنی؟ این دست قیامت میخواد برگرده بگه خدایا این با من این کارا رو کرد، میخوای چیکار کنی؟ تو فکر میکنی این دست مال توئه، این پا مال توئه، این چشم مال توئه، این زبون مال توئه؟ ما که مال خودمون نیستی. شما یه موتور امانت بگیری یکی دو روز دستت باشه، چجوری سوار میشی تا اینکه موتور مال خودت باشه؟ یه ماشین امانت بگیری باش یه مجد بری بیای، یه قرض، الان که دیگه زندگی ها همه با وام و زندگی، اصلا تا وقتی آدم وام داره داغونه. من اینجوری بودم، شما رو نمیدونم، تا قسط داره میده میگه ای خدا من نمیرم این قسط ها بمونه، پس فردا زنم بچم چی میشه؟ نمیشه، میشه. ما یه وامی برامون گرفته بودن به خاطر قصه منزلمون، پدر ما هر وقت ما رو میدید گفت احمد چه کار کردی؟ گریه میکرد. گفتم بابا حالا خدا کریمه داریم پیش میریم. گفت من از تو فکر قرض تو بیرون نمیام. پدر ما خدا رفتگان شما رو بیامرزه، میگفت تو قرض داری من خواب ندارم، چیکار کردی؟ 5 سال هم من میپرسی چیکار کردی؟ انقدر دیگه به اخوی ما سفارش کرده بود مثلا هوای برادرتو داشته باش و فلان و این حرفا، دیگه ایشون عصبانی شده بود. بابا تو رو خدا بسته دیگه، قرض آدم داره اینجوریه. من به خاطر اینکه مثلا اون قرضمو بتونم بدم 2 سال رفتم تهران شروع کردم کار کردن، صبح میرفتم تهران، غروب، شب، یا 2 روز تهران، 4 روز تهران، یه هفته تهران، بعد برمیگشتم کار میکردیم تا بتونیم قرضمونو بدیم. خب خدا کمک کرد، خدا کمک کرد، 2-3 سال قرضا طی شد، بخشیش مونده بود، آخرش هم همون بخشی که مونده بود و دغدغه‌شو داشت خودش طی کرد، یعنی با رفتنش سهم الارث مقداری رسید، همون قرضی که براش گریه میکرد آخر خودش داد. یه 5 میلیون از این بدهکاری خونمون مونده بود، با رحمت خدا رفتنشون سهم الارث به ما 5 میلیون رسید و رفت اون قرضه رو ده. گفتم نگاه کن آخرم خودش حلش کرد. آدم دغدغه داره دیگه، وقتی پول مردم دستش شد آدم دغدغه داره، بابا چیکار کنم، یه وقت نکنه چی بشه. ببخشید ما غیر از این که پول مردم که خب دیگه هم داریم تو بام زندگی میکنیم، ما جنس مردم هم دستمونه، این بدنه، این چشمه، این گوشه، این فکره، این قلبه، اینا این زندگی، این زمان، این جوانی، اینا همش مال ما نیست که، مال مردم، منتها مردم نیست، مال خداست، مال اونه دیگه. نشسته برای خودش میگه من میخوام اینجوری بشه. ببخشید شما میتونی، اگه مال توه خب چونه تو نگه داداش حفظش کن، عجل میاد بعد تحویل بدی بره، اگه مال تو نگرش دار، فکر مال توه نگر دار. عالم نداشتیم تو پیری آلزایمر گرفته، فراموشی گرفته، تو فکرت هم مال تو نیست، علایقت هم مال تو نیست، حب و بغضات هم مال تو، هیچیت مال تو نیست. بهت دادن یه چند روزی باهاش زندگی کنی بعدش هم ازت میگیرن، چه جرأتی بعضیا دارن. خوش به حال اونایی که قلبی که خدا بهشون داده برای خودش صرف میکنن. احب الله من احب حسینا، پیغمبر فرمود دوست داره خدا کسی رو دوست داره که حسینو دوست داشته باشه. یه کاری کنیم که همیشه امام حسینو دوست داشته باشیم، که لااقل خدا روز قیامت، نه همون دم مرگ ما، وقتی اومد به قلبمون مراجعه کرد بگه خب این قلبش خرج حسینم شده، وقتی به عمر ما نگاه کرد بگه خب این عمرش خرج حسینم شده، وقتی ذهن و فکرمون رو گفت خب این خرج خودمون شده، این نبرده جایی دیگه، اصرفش نکرده، خوب جایی آورد. حضرت خضر فداش بشم، جملش امیر المؤمنین رو
وادار کرده که همه ما بگه یادتون نره اینو که حضرت خضر گفته بگید قوالا خدمت که جوارهی، جواره منو قوی کن، جواره هم همه چی دست و پا و بدن و وجود و قلب و فکر و ذهن و چشم و گوش و همه اینا رو قوی کن که خدمت خودت بکنم، اینا مال توه. قوالا خدمت که جوارهی وشدد علال عظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. جانم علی، به خدا تا آخر عمرش امیرالمومنین اینجوری بود، دوام فی الاتصال به خدمتک. تو تا آخر میدیدی علی در خدمت محبوبش یعنی خداست. نه امیرالمومنین، فاطمش هم همینجوری بود، تا لحظات آخرش خدمت امیرالمؤمنین بود. به هوش که اومد دفته بود، از دنیا رفته بود، به شهادت رسیده بود فاطمه اطهر. به هوش که آمد بعد از اینکه امیرالمؤمنین هی اصرار کرد کلمینی یا فاطمه با من حرف بزن زهرای من، اونجا حضرت زهرا تا چشمشو باز کرد صدا زد علی جان راضی هستی از من؟ ازم ناراحت که نیستی؟